صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم جیلا سمی.
هشدار تعذیرات بیشتر بر روسیه، محکومیت سربریدن یک خبرنگار ژاپنی توسط گروه دولت اسلامی و کشته شدن صدها نفر در حمله بوکو حرام به یک شهر بزرگ در نایجیریا.
پس از نشر مشروع خبرها گزارش هایی داریم در این مورد: انتقاد سفیر روسیه در کابل از ماموریت سربازان آمریکایی در افغانستان، اظهارات اوباما در مورد وضعیت اوکراین و یمن، و همچنان تاکید جان کری بر حمایت از نایجیریا در مبارزه با بوکو حرام. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها.
با عرض سلام، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و رهبران اتحادیه اروپایی با وضع تحریم‌های جدید بر روسیه بعد از آن تهدید کردند که شورشیان طرفدار روسیه حملات راکتی مرگباری را بر ماریپول، شهر بندری اوکراین، براه انداختند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
آقای اوباما حین دیدارش از دهلی نو یکشنبه گفت که او فشار بر مسکو را در پیوند به آن حمله افزایش خواهد داد.
We are deeply concerned about the latest break in the ceasefire and the aggression.
ما عمیقا در مورد تخطی های اخیر از آتش بس در اوکراین نگران می باشیم. جدایی طلبان در شرق اوکراین با حمایت روسیه، تجهیزات روسی، تامین مالی روسیه، آموزش روسی و نیروهای روسی این حملات را انجام می دهند. ما به روش های گذشته خود که فشار بالای روسیه می باشد ادامه خواهیم داد.
مقامات اوکراین می گویند در برخورد راکت ها به یک بازار و آپارتمان هایی که در شهر بندری ماریپول در روز شنبه که در کرانه دریای آزو بین روسیه و شبه جزیره کریمیا قرار گرفته است، دست کم 30 تن کشته شد. حمله در روز یکشنبه که در آن بیش از 80 نفر نیز مجروح شد، چند ساعت پس از آن صورت گرفت که رهبر شورشیان در منطقه دونست گفت که مذاکرات صلح با کیف ادامه نخواهد یافت.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش میشیل اوباما در ضیافت شامی که از جانب پرناب مکرجی رئیس جمهور هند به افتخارشان ترتیب داده شده بود اشتراک کردند. در این سفر سه روزه رهبران هند و آمریکا به تعمیق همکاری دفاعی و امنیتیشان موافقت کردند. رئیس جمهور هند در این ضیافت خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت:
You have made history twice over today by becoming the first US president.
شما در یک روز دو بار تاریخ ساز شده اید. یکی که اولین رئیس جمهور آمریکا می باشید که در جشن جمهوری هند اشتراک می کنید و دیگر این که اولین رئیس جمهور آمریکا هستید که دو بار به کشور ما سفر کرده اید. قرار بود رئیس جمهور اوباما در آخرین روز اقامتش در هند از تاج محل دیدار کند، اما قصر سفید اعلام کرد که آقای اوباما روز سه‌شنبه برای ابراز تسلیت به خاطر مرگ ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان سعودی به آن کشور خواهد رفت و دیدار از تاج محل را لغو کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پارلمان کشور احضار شد تا در مورد قدم زدنش با جان کری وزیر خارجه آمریکا توضیحات دهد. ایرنا میگوید 21 عضو پارلمان ایران قدم زدن 15 دقیقه‌ای وزرای خارجه ایران و آمریکا را که در حاشیه مذاکرات 5+1 روی برنامه هسته‌ای ایران در ژنو صورت گرفت، یک خطای دیپلماتیک عنوان کردند. ظریف و حسن روحانی رئیس جمهور میانه روی ایران با انتقادات شدید افرادگرایان در کشورشان مواجه می باشند. افرادگرایان به این عقیده‌اند که حکومت امتیازات بیش از حد را در این مذاکرات برای غربی ها داده است.
از شینزو آبه صدر اعظم ژاپن تا مردم عادی آن کشور، همه از دیدن تصاویر ویدیویی که کشته شدن یک گروگان ژاپنی را نشان می‌دهد تکان دیدند. صدر اعظم ژاپن روز یکشنبه در حالی که شدیداً متأثر معلوم می‌شد، یک بار دیگر با عصبانیت خواستار رهایی خبرنگار دیگر ژاپنی از قید گروه دولت اسلامی شد. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه تهدید کرده بود که اگر ژاپن در ظرف 72 ساعت 200 میلیون دلار را در بدل رهایی دو شهروندان کشور نپردازد، آن گروه دو ژاپنی را سر خواهد زد. ضرب الاجل تعیین شده در حال گذشت که ژاپن گفت به تقاضاهای دهشت افغانانه سرخم نخواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با نشر یک اعلامیه کشته شدن یک تن از گروگانان ژاپنی به دست اعضای گروه دولت اسلامی را محکوم کرد. آقای اوباما گفت که ایالات متحده شانه به شانه ژاپن استاده می باشد و همچنان خواستار رهایی هرچی عاجل دومین گروگان ژاپنی از اسارت گروه دولت اسلامی شد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه با محکوم کردن این کشتار از مصمم بودن ژاپن در مبارزه با دهشت افغانی بین المللی تقدیر کرد. شورای امنیت ملل متحد نیز با صدور یک اعلامیه از قتل آشکارا این خبرنگار ژاپنی اظهار تأسف کرده اعلام کرد که گروه دولت اسلامی باید شکست داده شود.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. در اعتراضات به طرفداری از دموکراسی در مصر که به مناسبت سالگرد قیام سال 2011 و سرنگونی حسنی مبارک صورت گرفت، کم از کم 9 نفر کشته شد. تدابیر امنیتی در قاهره و سایر شهرهای مصر یکشنبه در حال تشدید یافت که پلیس تلاش کرد تا اعتراضات پراکنده را متفرق سازد. خشونت‌ها زمان افزایش یافت که روز شنبه شیما السبها، یک فعال مدنی که در میدان تحریر قاهره برای قدردانی از مظاهره کنندگانی که در 25 جنوری سال 2011 کشته شدند، راهپیمایی می‌کرد و در اثر فیر پلیس کشته شد. رسانه ها گزارش دادن که ده ها تن در درگیری ها بین نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان در سراسر کشور زخمی شد. دو منصوب پلیس بعد از انفجار بم کنار جاده در منطقه شرق قاهره زخمی شد و 6 تن دیگر در درگیری شهر متاریه زخم برداشتند.
یک گروه تندرو اسلامی لیبیا که متهم به کشتن سفیر امریکا در سال 2012 در آن کشور می باشد، مرگ رهبر خود را تایید کرد. این اعلامیه انصار الشریعه پس از ماها شایعات در مورد کشته شدن محمد الزهاوی منتشر شد. گفته می شود که الزهاوی در جریان جنگ در شرق لیبیا کشته شد. واشنگتن به این باور است که گروه انصار الشریعه در حمله بر قنسولگری امریکا در شهر بنغازی دخیل بود. در این حمله کریستوفر استیون سفیر امریکا و 3 امریکایی دیگر کشته شد.
در جنگ های شدیده که بین نیروهای حکومت نایجیریا و جنگجویان گروه بوکو حرام در شهر مدگوری جریان دارد، 200 تن کشته شده است. مدگوری بزرگترین شهر در شمال شرق نایجیریا است که از 3 جانب هدف حملات بوکو حرام قرار گرفته است. در این زمان تندروان حملات خود را بر قریجات نزدیک به ایالت جنوبی ادوماوا ادامه دادند. گردن باشندگان را بریده، خانه های مردم را چپاول کرده و حریق ساخته و ده ها زن و طفل را که گیر مانده بودند اختطاف کردند. حملات چندگانه در حال صورت می‌گیرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا از شهر لاگوس نایجیریا دیدار کرده و خواهان انتخابات سال آمیز به تاریخ 14 فوریه شده است. آقای کری با گودلک جاناتان رئیس جمهور و رقیب عمده‌اش در انتخابات که محمد و بوهاری دیکتاتور نظامی پیشین می باشد دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه امریکا بعد از این دیدارها گفت که تعهد اردو را برای خودداری از خشونت به دست آورده است.
به نظر می رسد حزب سریزا مخالف تدابیر سخت گیرانه اقتصادی با رهبری الکس سپرس در انتخابات ملی یونان برنده شده است. نتایج اولیه نشان می دهد که سپرس با داشتن 39% آرا از رقیب خود انتون ساماریس، رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید که 29% آرای آن تا حال حساب شده است، پیشی دارد. اگر نتایج نهایی نظر به پیش بینی ها اعلام شود، اسپیرز 40 ساله جوانترین صدر اعظم یونان طی 150 سال تاریخ آن کشور خواهد بود.
و انجلینا جولی، هنرپیشه نامور آمریکایی و نماینده خاص ملل متحد در امور مهاجرین، در جریان دیدار از یک کمپ مهاجرین در عراق گفت که ملل متحد از جریان کند مساعدت‌های بشری در سال جاری به سوری‌ها و عراقی‌ها هشدار شدیداً نگران است.
The international community has to step up and do more. UNHCR
جامعه جهانی باید در این مورد بیشتر عمل کند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR فقط مناسبه سرمایه ای را که برای برنامه های خود در سال 2014 در عراق و سوریه نیاز دارد به دست آورده است. بدون مساعدت های بیشتر اوضاع قابل کنترل نمی باشد.
جولی که از کمپ بیجا شدگان داخلی در نزدیکی شهر دوهوک دیدن می کرد گفت با مادری دیدار کرده است که اطفالش توسط گروه دولت اسلامی ربوده شده است. او می گوید حتی تصور این که بر اطفال این زن چی می گذرد غیر قابل تحمل است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، یک مقام روسی میگوید که ماموریت ایالات متحده در افغانستان در 13 سال گذشته که اهداف عمده آن مبارزه با دهشت افغانی و جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر بود، ناکام گردیده است. این مقام روسی میگوید که مسکو از افزایش نامنی‌ها و افرادگرایی و افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان نگران بوده و آماده هر گونه کمک به آن کشور میباشد. رویا زمانی با جزئیات بیشتر این گزارش.
الکساندر مانتتسکی سفیر روسیه در کابل در این مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا ابراز کرده است که ایالات متحده امریکا در اهداف خود در افغانستان که مبارزه با دهشت افغانی، افرادگرایی و کاهش بازار مواد مخدر بود، در سالهای گذشته به طور کامل ناکام شده است. او میگوید ایالات متحده امریکا 13 سال قبل به هدف شکست دهشت افغانی و کاهش مواد مخدر داخل افغانستان شدند، اما آنان در این اهداف خود به طور واضح ناکام شدند. ما امیدواریم که همکاران امریکایی ما در 2 سال باقی مانده در افغانستان دستاوردهای قابل ملاحظه داشته باشند. سفیر روسیه در افغانستان گفت که از بابت توسعه دهشت افغانی و بمبگذاری های انتحاری به کشورهای آسیای مرکزی و در نهایت به روسیه نگران است. او تاکید کرد که یگانه راه بهبود امنیت در افغانستان تقویت اقتصاد آن کشور است. او میگوید روسیه در این زمینه سهم کافی داشته است که از جمله بخشش قرضه های افغانستان در زمان شوروی سابق است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در سخنان خود در مورد خروج سربازان خارجی از افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته بود که با نبود قوای امنیتی خارجی در افغانستان زمینه برای رشد گروه‌های دهشت افغان اسلامی و توسعه نفوذ آن بر کشورهای همسایه مخصوصا در آسیای مرکزی بیشتر خواهد شد. این مقام روسی همچنان میگوید روسیه در مبارزه علیه ظهور گروه‌های دهشت افغان چون گروه دولت اسلامی در منطقه نگران بوده و از همکاری خود در این راستا دریغ نخواهد کرد. آقای مانتستسکی به این باور است که حضور شوروی در افغانستان در دهه 1980 دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشته است. این مقام روسی از 140 پروژه زیربنایی در افغانستان که برجسته‌ترین آن بند نقل و سروبی می باشد یادآور شده است. او می گوید روابط دوستانه روسیه و افغانستان رو برشت است. مردم افغانستان از کمک‌های اقتصادی روسیه در زمان اتحاد جماهیر شوروی یاد می کنند و از آن خوش هستند. روسیه اولین کشوری بود که روابط دیپلماتیک افغانستان را به رسمیت شناخت. بله، ما در گذشته با بعضی از نشیب و فرازها مواجه شدیم، اما به نظرم آن را فراموش کرده و روابط خود را در بخش‌های اقتصادی، نظامی و اجتماعی مستحکم سازیم و روسیه آماده آن می باشد. نظر به احصایه سازمان ملل متحد، 226,000 هکتار زمین و 6,500 تن مواد مخدر در افغانستان ثبت گردیده است که نه تنها به کشورهای آسیای مرکزی بلکه به روسیه و کشورهای اروپایی از طریق پاکستان و ایران قاچاق می شود. آقای مانتستسکی از همکاری های کشورش در مبارزه با این پدیده شوم خبر می دهد.
From the year 2010, Russian Federation provides 200
او میگوید فدراسیون روسیه در آغاز سال 2010 225 بورسیه آموزشی را برای افسران مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله اعطا کرد که در آن 185 بورس برای کوتاه مدت یعنی یک ماه و 40 بورس را برای دراز مدت یعنی 5 تا 6 سال را در بر میگیرد. از سوی هم آموزش های استخباراتی از سوی پرسنل های آمریکایی و روسی برای افسران وزارت داخله افغانستان را اندازی شده بود. سال 2014 56 افسران وزارت آموزش دیده است و همچنان در سال 2015 نیز 225 بورس برای آموزش افسران وزارت داخله افغانستان آماده اعطا خواهد شد. اما باید گفت که این همکاری ها با تحریم های کشورهای غربی با مشکلات مواجه شده است. این مقام روسی از یک قرارداد فرعی کشورش با ایالات متحده آمریکا در زمینه ارائه 63 بال تیاره MI-17 به افغانستان یادآور شده که در مبارزه علیه دهشت افغانی در اختیار نیروهای افغان می باشد. این دیپلمات روسی اضافه می کند که در سال 2013 یک کمیسیون بین الحکومتی در زمینه همکاری های نظامی در مبارزه علیه دهشت افغانی را بنیاد گذاشتند، اما با بحران سیاسی که به دنبال انتخابات در افغانستان به وجود آمد تا به حال کسی به نمایندگی از افغانستان به این کمیسیون معرفی نشده است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سفرش به هند از وضعیت پیش آمده در اوکراین و یمن ابراز نگرانی کرد. آقای اوباما گفت که شورشان جدایی طلب طرفداری روسیه با استفاده از سلاح‌های روسی از آتش بس توافق شده سرپیچی کردند. در مورد تحولات در یمن، رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفت که اولویت او تأمین امنیت آمریکایان در آن کشور می باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از خالد مفتون میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از تخطی آتش بس توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق شرقی اوکراین انتقاد کرد و گفت که کشورش با سیاست‌های قبلی به شمول آوردن فشار بالای روسیه ادامه خواهد
داد. ما در مورد آخرین موارد تخطی از آتش بس در اوکراین به حملات جدایی طلبان به حمایت تجهیزات روسی، تمویل مالی روسیه و آموزش‌هایی که روسیه و قوای روسی فراهم می‌کنند نگران هستیم و ما عین روش را دنبال خواهیم کرد که در گذشته نیز تعقیب کردیم، یعنی ادامه فشار بالای روسیه. و من بالای سایر گزینه‌ها به شمول رویارویی نظامی و تلاش برای حل این موضوع نظر خواهم انداخت.
در آخرین برخوردهای مسلحانه در جریان هفته گذشته حداقل 6 غیر نظامی در شرق اوکراین کشته شدند. از آغاز شورش‌های مردمی در اوکراین که در سال 2014 آغاز شد، روابط میان آمریکا و روسیه به تیرگی گرایید. ایالات متحده روسیه را متهم به تجهیز و تمویل مالی جدایی طلبان در شرق اوکراین می‌کند و به همین دلیل ایالات متحده و متحدین اروپایی آن تعزیرات اقتصادی را بالای روسیه وضع کردند. ولی با آن هم روسیه از حمایت جدایی طلبان در اوکراین دست بر نداشته است. سخنان رئیس جمهور آمریکا در حال بیان شد که عبدالربا منصور هادی رئیس جمهور یمن که از حمایت ایالات متحده برخوردار بود، بعد از آن که قصر ریاست جمهوری آن کشور مورد حمله شورشان حوثی قرار گرفت، از سمتش استعفا کرد. آقای اوباما گفت که یمن یک کشور خطرناک است و اولویت وی تامین امنیت شهروندانش در آن کشور می باشد.
اولویت من بوده و باقی خواهد ماند تا مردم ما در یمن در امن باشد. این چیزی بوده است که ما از چندین ماه به این سو بر آن اصرار داشتیم و کارهایی را انجام داده ایم که در چند سال گذشته انجام داده بودیم. این یک کشور خطرناک و بخش خطرناک جهان است.
آقای اوباما همچنین گفت که اولویت دوم وی در یمن مبارزه بر ضد گروه دهشت افغانان چون القاعده در آن کشور می باشد.
Maintain our counter-terrorism pressure on
اولویت دوم حفظ روند مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی و فشار بالای القاعده در یمن است. ما چنین کار را انجام دادیم و من بعضی از گزارش ها را دیدم که فعالیت مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی به شکل به تعلیق در آمده. این گزارش ها درست نیست. ما به تعقیب هدف قرار دادن افراد بلند رتبه یعنی دهشت‌افکنان در یمن هستیم و ما چنین فشار را بالای آنها نگه خواهیم داشت تا آمریکایی ها در امن باشند.
رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به هند گفت که آمریکا و هند در بخش همکاری‌های هسته‌ای پیشرفت‌های داشتند و در این حال دو کشور با دموکراسی‌های بزرگ جهان متحد شدند تا تلاش‌هایشان را در برابر افراط‌گرایی و دهشت‌افکنی افزایش بدهند.
در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از تورنمنت آزاد تنیس استرالیا و بازی فوتبال جام ملت‌های آسیا می‌شنوید. تورنمنت آزاد تنیس استرالیا که یکی از چهار تورنمنت بزرگ تنیس یا گرند سلم جهان است، هفته گذشته در شهر ملبورن استرالیا آغاز شد و تا یک شنبه اول ماه فوریه ادامه خواهد داشت. بازی های این تورنمنت روز دوشنبه وارد مرحله چهارم گردیده است. در مسابقه تنهایی مردان قرار است امروز نوواک جاکوویچ بازیکن شماره یک جهان تنیس در برابر ژیل مولر بازیکن از لوکزامبورگ و داوید فرر اسپانیایی در برابر کینیشیکوری ژاپنی به مسابقه بپردازند. همچنان امروز سرینا ویلیامز قهرمان تنیس زنان در برابر گاربین موگوروزای اسپانیایی و همچنان ویکتوریا آزارنکا از بلاروس در مقابل دومینیکا سیبلکووا ظاهر خواهد شد. عراق برای بازی فوتبال جام ملت‌های آسیا در مرحله نیمه نهایی در برابر کره‌ی جنوبی آمادگی می‌گیرد. قرار است این مسابقه امروز در شهر سیدنی برگزار شود. پس از یک رقابت جالب تیم عراق با ضربات پنالتی در یک چهارم نهایی ایران را شکست داده و در ردیف کره‌ی جنوبی در دور نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا قرار گرفت. در حال حاضر در جدول جام ملت‌های آسیا عراق با دو برد قبل از شکست دادن تیم ملی فوتبال همسایه‌اش ایران در ردیف هشتم قرار دارد. 8 سال قبل عراق در مرحله نهایی کره‌ی جنوبی را شکست داد و شاید ما امروز شاهد تکرار این رویداد باشیم. قرار است همچنان در دور نیمه نهایی گروه دیگر که روز سه‌شنبه برگزار می‌گردد تیم استرالیا در برابر امارات به مسابقه بپردازد. شنبه 11 ماه دلو مسابقه نهایی میان دو برنده این چهار تیم یاد شده صورت می‌گیرد. و اما قبل از آن روز جمعه مسابقه برای احراز مقام سومی و چهارمی این جام میان بازندگان این چهار تیم برای خواهد افتاد.
اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 12. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 7. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 3. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت منفی 9، پایین‌ترین منفی 21. فیض آباد امکان بارش برف، بلندترین درجه حرارت منفی 2، پایین‌ترین منفی 9. قندوز آسمان قسمن ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 6. لوگر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 13. و در غزنی نیست، آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت منفی 4 و پایین‌ترین منفی 18 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
و در آخرین گزارش، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از رقبای سیاسی در نایجیریا خواست تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری 14 فوریه را احترام نمایند. او همچنین بر حمایت آمریکا از نایجیریا در مبارزه علیه گروه بوکو حرام نیست تاکید ورزید. برگردان گزارش را در این مورد با هم میشنویم.
جان کری میگوید که ایالات متحده به حمایت از اردوی نایجیریا در جنگ علیه گروه بوکو حرام ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا که روز یک شنبه به شهر لاگوس نایجیریا رسید، لحظات پس از آن صحبت کرد که سربازان نایجیریایی یک حمله تندروان بوکو حرام بر حومه میدوگوری مرکز ایالت برنو را دفع کردند. جان کری گفت دلیل اصلی که رئیس جمهور اوباما از من خواست تا در این موقع به اینجا بیایم این است تا تمایل ایالات متحده مبنی بر حمایت از تلاش‌های شما را در راستای برقراندن بوکو حرام و یا سایر گروه‌های تندرو خشونت‌آمیز به همه شهروندان نایجیریا تسریع کنم. آقای کری با دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری نایجیریا دیدار کرد. قرار است گودلک جاناتان رئیس جمهور کنونی نایجیریا و محمدو بوهاری نامزد اصلی مخالفان به تاریخ 14 فوریه در انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت کنند. جان کری همچنین بر برگزاری مسالمت‌آمیز انتخابات نایجیریا تاکید ورزید و گفت که انتخابات ماه آینده باید معتبر و شفاف باشد. آقای کری اضافه کرد که درهای ایالات متحده برای مسئولین و عاملین خشونت در انتخابات آینده مسدود خواهد بود. او گفت این یک امر ضروری است تا انتخابات به موقع و مطابق جدول زمانی برگزار گردد و نسبت به انتخابات گذشته در آن بهبود دیده شود. انتخابات آینده باید معیار جدید را برای دموکراسی نایجیریا ایجاد کند. یعنی شهروندان نایجیریا نه تنها باید خشونت را رد کنند بلکه صلح را نیز ترویج دهند. رئیس جمهور نایجیریا با نشر یک اعلامیه گفته است که او به برگزاری آزاد، عادلانه و معتبر انتخابات متعهد بوده و از همه احزاب خواسته تا پیش از انتخابات در جریان روند رای‌دهی و پس از انتخابات از اعمال خشونت‌آمیز پرهیز کنند. این در حال است که به گفته یک مقام امنیتی نایجیریا، سربازان آن کشور سه حمله جداگانه از مسیرهای متفاوت توسط شورشیان را برای تصرف میدوگوری دفع کردند. یک سرباز حاضر در این جنگ به صدای آمریکا گفت که رقم تلفات در دو طرف بلند می باشد. مقامات امنیتی سرکهای منتهی به میدوگوری را مسدود نموده و قیود گشت و گذار را وضع کردند. گفته می شود که جنگجویان بوکو حرام کنترل یک پایگاه نظامی در مونگونو در 180 کیلومتری شمال غرب میدوگوری را به دست گرفتند. به اساس برخی گزارش ها بوکو حرام روز یک شنبه به ایالت آدموا نیز حمله نموده است. گروه بوکو حرام مسئول کشتار هزاران تن در مناطق شمال شرقی نایجیریا بوده و بخش های وسیع ایالت برنو را در تصرف دارد.
فشرده اخبار راکوب ما رئیس جمهوری ایالات متحده و رهبران اتحادیه اروپایی به وضع تحریم های جدید به روسیه بعد از آن تهدید کردند که شورشان طرفدار روسیه حملات راکتی مرگبار را بر ماریپول شهر بندری اوکراین برانداختند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، جواد ظریف وزیر خارجه ایران و پارلمان آن کشور احضار شد تا در مورد قدم زدنش با جان کری وزیر خارجه آمریکا توضیحات دهد. از شینزو آبی صدراعظم ژاپن تا مردم عادی آن کشور همه از دیدن تصاویر ویدیویی که کشته شدن یک گروگان ژاپنی را نشان می‌دهد تکان دیدند. صدراعظم ژاپن روز یکشنبه در حالی که شدیداً متاثر بود یک بار دیگر با عصبانیت خواستار رهایی خبرنگار دیگر ژاپنی از قید گروه دولت اسلامی شد. شورای امنیت ملل متحد نیز با صدور یک اعلامیه از قتل آشکار این خبرنگار ژاپنی اظهار تأسف کرده اعلام کرد که گروه دولت اسلامی باید شکست داده شود. در اعتراضات به طرفداری از دموکراسی در مصر که به مناسبت سالگرد قیام سال 2011 و سرنگونی حسنی مبارک صورت گرفت کم از کم 9 نفر کشته شد. یک گروه تندرو اسلامی لیبیا که متهم به کشتن سفیر آمریکا در سال 2012 در آن کشور می باشد مرگ رهبر خود را تایید کرد. این اعلامیه ای انصار الشریعه بعد از ماها شایعات در مورد کشته شدن محمد الزهاوی منتشر می شود. گفته می شود که الزهاوی در جریان جنگ در شرق لیبیا کشته شد. و در جنگ های شدیده که بین نیروهای حکومت نایجیریا و جنگجویان گروه بوکو حرام در شهر مدگوری جریان دارد 200 تن کشته شده است. مدگوری بزرگترین شهر در شمال شرق نایجیریا است که از سه جانب هدف حملات بوکو حرام قرار گرفته است.
خب شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. تا هفته شام دوباره در خدمت خواهیم بود، اما اکنون همکارانم از رادیو آزادی با تازه ترین های افغانستان و جهان در خدمت خواهد بود. روزی خوش خان داشته باشید.